درس اول، یعنی بحث اول از مباحث القیود المتأخره زمانن عن المقید، خصوصاً سوال در این درس هست. سوال اول انواع قید واجب یا وجوب، چه واجب باشه مثل خود نماز یا وجوب و حکم نماز، قیودی که برای این ممکنه تصور بشود سه حالت داره: یا مقارن یا مقدم هستن و یا مؤخر. ما برای هر کدام از این واجب و وجوب یه مثال میزنیم. در مورد قید مقارن، مثلا نماز، نماز واجبه یا وجوب هست؟ قید مقارنش مثلا استقباله. همین نماز یه قید مقدم هم دارد، چه؟ مثلا بله طهارت. یک شرط متأخر هم داره، چیه؟ مثال حالا بنابراین که قائل به شرط متأخر باشیم در نماز، البته شاید شرط متأخر مثال فرض، حالا مثال واقعی که تو فقه هست، مثلا در روزه در نظر بگیریم، در روزه مثلا بله غسل شب برای گروهی از زنان اون میشه شرط متأخر. ما در مورد وجوب یعنی حکم هم همین حرفا رو میتونیم بزنیم، یعنی همین سه قسم رو میتونیم تصور بکنیم. به عنوان مثال وجوب روزه، وجوب روزه حکم ما هست، یک شرط مقدم دارد، یک شرط مقارن دارد و اون رمضان، در ماه رمضان بودن، یعنی حالا حلول ماه رمضان. یک شرط مقدم داره، شرط مقدم چی میتونید مثال بزنید برای روزه یا برای بله در ماه رمضان بودن میشه شرط مقارنش رؤیت هلال. حالا شاید رؤیت هلال کاشف از این هست. حالا مثال کتاب چیه؟ وجوب حج، شرط مقارن، شرط مقدمش استطاعته، نه طی مسافت شرط واجبه. شرط متأخر هم همین غسل شب را، یا مثال دیگه برای شرط متأخر بله احسن صحت عقد فضولی، این اجازه لاحق شرط حکمه نه شرط عقد، یعنی شرط واجب نیست، شرط حکمه. حالا بنابراین که این مثال ها میگم قائل داشته باشیم و شرط متأخر را بپذیریم. پس بحث اول این شد که ما ولو به صورت فرضی سه تا شرط مقدم، مقارن و مؤخر هم در مورد واجب میتونیم تصور بکنیم، هم در مورد وجوب یعنی حکم. بحث دوم شبهه شرط متأخر هست. شبهه شرط متأخر از کجا ناشی شده؟ از دو مطلب: یک، قیاس شرط به علت. اولا اومدن شرط و شروط را به منزله علل در نظر گرفتند، و چون شروط را به منزله علل در نظر گرفتند لذا شبهه پیش اومده و اون استحاله تأثیر معدوم یا متأخر در متقدم. چطور ممکنه یک چیزی که بعدن میاد و الان نیست، اجازه ای که بعدن بناس بیاد، چطور ممکنه در صحت این عقدی که الان هست مال چند ماهی پیش بود تأثیر بگذاره؟ این شبهه شرط متأخر هست.
پس اگر سوال شد شبهه شرط متأخر را بنویسید، هی نگید آقا چرا اینقدر جا کم گذاشتید، همین دو جمله رو بنویسید باور کنید کفایت میکنه. اما جوابی که از این شبهه داده شده، جوابی که از این شبهه داده شده این هست که بابا این شرط متأخر یا مربوط به واجب هست یا مربوط به وجوب هست، یعنی یا شرط حکمه یا شرط متعلق حکمه. یه بار دیگه برگردیم، شبهه ما ناشی از چی بود؟ قیاس کرده بودیم شرط را به علت، و از اون برم گفته بودیم چطور یک متأخر داره در متقدم اثر میگذاره، تأثیر میگذاره. جوابی که میدیم اینه، میگیم که اگر این شرط مال واجبه، اساساً شروط به منزله علت نیستند، اصلا به منزله علت نیستند، بلکه نوعی تحسیس هستند. یعنی وقتی ما شرط میگذاریم برای واجب، مثل اینکه به بچه بگی آقا من هر نوع پرتقالی نمیخوام برام بخرید، پرتقال مثلا چه میدونم جنوب باشه، نه یعنی پرتقال خاصی من بخوام، هر پرتقال به دردم نمیخوره. حالا اینجا مولا گفته هر روزهی به درد من نمیخوره، اون روزهی که به اضافهی که بعدش هم یه اینطور چیزی هست قصدی باشه اونم مثلا میخوام. اما اگر این شرط مال حکمه، مال وجوبه، وجوب هم از دو زاویه قابل لحاظه، یا از ناحیه انه جعلون یا از ناحیه انه مجعولون. اگر از ناحیه جعلون باشد، باز داره برگردیم به شبهه، شبهه رو تصور کنیم. شبهه میگفت قیاس کرده بودن شرط را به علت، بعد گفته بودن چطور یک متأخر در متقدم تأثیر میذاره. اگر حکم به معنای جعل باشه، میگیم همه شروط مقارن هستند و در بقام جعل همه شروط دخیل در جعل تصور میشوند همزمان با جعل. پس همه شروط مقارن هستند، چون همزمان با جعل همه شروط تصور می شوند. پس اصلا متأخری نداریم که بگید ای وای متأخری اومده در متقدم اثر گذاشته. اگرم به معنای مجعول باشد این صحیح اون شبهه شما، اما مجعول امر اعتباری ول امر فیه سهلون، در اعتباریت خلاصه دستمون بازه، این که بگید ای وای متقدم در متأخر اثر، متأخر در متقدم اثر گذاشت، این حرفا در مال تکوینیات و واقعیات نه مال اعتباریات. یه نکته هم آقای صدر حاشیه‌ای که میزنه به این جواب، شهید صدر به این جواب اینه که این جواب شبهه را در مقام جعل حل می کند، چون حکم مراحلی داره دیگه، مرحله ملاک، مرحله جعل، مرحله امتثال. اگر مرحله جعل را در نظر بگیریم، این شبهه با این بیان حل می شود. اما در مرحله ملاک شبهه حل نشده با این جواب. در مرحله ملاک این شبهه، این جواب شبهه را حل نکرده. چرا؟ چون بالاخره چطور ممکن است وجوب روزه در روز متصف به ملاک باشد در حالی که علت آن هنوز نیامده باشد؟ خب ظاهرن در این درس، خب بحث ثمرش تو درسای بعدی میاد، لذا این درس دیگه ثمرش بمونه، درسای بعدی بهش اشاره میشود. درس بعدی بحث واجب معلق هست. اولا تعریف واجب معلق و بعد دو سه تا نکته پیرامون اون. واجب معلق یعنی این که حکم از باب مثال وجوب، مثلا وجوب مشروط به هر شرطی میتواند باشد، اما مشروط به زمان نیست. مشروط به زمان نیست. مثلا تا مستطیع نشدی وجوب حج به گردنت نمیاد. تا مستطیع نشدی وجوب حج به گردنت نمیاد. اما به محض استطاعت وجوب می آید، ولو هنوز زمان حج نرسیده است. داخل پرانتز، حکم قبل از زمان متعلقش، قبل از زمان واجب فعلی می شود. سؤال انقض، چه فایده برای فعلیت حکم قبل از زمان واجب هست؟ چه فایده ای داره این وجوب حج 4 ماه زودتر؟ من الان مستطیع شدم، هنوز 2 ماه دیگه مثلا فرض کنیم مونده به ایام حج، 1 ماه دیگه مثلا مونده، چه فایده ای داره وجوب الان بیاد در حالی که الان کاری نمیتونه انجام بده، باید دست بزنه تا ایام حج برسه؟ جواب اینه که اولا وجوب تابع شروط اتصاف است. هرگاه شروط اتصاف محقق شوند وجوب محقق میشود. هرگاه شروط اتصاف محقق شوند وجوب محقق میشود. و فایده آن اقدام مکلف به تحصیل مقدمات واجب است. فایده فعلی شدن وجوب قبل از زمان واجب اینه که مکلف میره مقدماتش را فراهم میکنه، بلیط تهیه میکنه، چه میدونم زاد و توشه فراهم میکنه و امثال اینجور امور. خب دو تا اشکال دیگری هم به واجب معلق شده. اشکال اول اینه که بعث و انبعاث متضایفین هستند. بعث و انبعاث متضایفین هستند، یعنی نمیشه ما قبلی داشته باشیم اما بعدی نداشته باشیم، بالا داشته باشیم اما پایین نداشته باشیم، چپ باشه راست نباشه و امثال اینها. متضایفین یعنی این که اگه یکیشون باشه محاله یکیشون نباشه. بعث و انبعاث متضایفان هستند. تحریک و تحرک متضایفین هستند. حالا اگر انبعاث محال باشد، اگر انبعاث محال باشد پس بعث هم محال است. خب انجام واجب، انجام واجب یعنی چی؟ یعنی همون انبعاث. انبعاث اثر پذیری دیگه، حرکت کردن مکلف به سمت عمل. انجام واجب قبل از زمان آن، من بیام تو رمضان حج انجام بدم، محاله. پس انجام واجب قبل از زمانش واجب باشه، پس واجب کردن آن هم باید چی باشه؟ محال باشه. واجب کرده، این هم وجوب دیگه. پس وجوب هم باید محال باشه قبل از زمان حج. چرا؟ چون حقیقت وجوب بعث ستا نقطه، بعث جعل حکم بدائی بعث، خلاصه کلمه بعث و قید بعث تو تعریف و حقیقت وجوب خابیده، قیود دیگری داره، اما یکی از قیود وجوب بعثه. خب یعنی به آسی قبل زمان واجب محال بود، خب پس بعثم باید چی باشه؟ محال باشه، یعنی وجوبم باید محال باشه. این یه اشکال بر واجب معلق. جوابی که آقای صدر میدهد اینه که حقیقت وجوب اعتباره ولا غیره. چی گفته اصلا در حقیقت وجوب بعث خوابیده؟ وجوب امر اعتباریه. بله، برای این که لغو نباشد، بله برای این که لغو نباشد باید فل جمله باعثیت داشته باشد، باید فل جمله باعثیت داشته باشد. یعنی بلاو دقیقه نود، میشه میگم فل جمله اینه بلاو دقیقه نود، لازم نیست در تمام زمانهایی که این وجوب هست باعثیت هم داشته باشه. نه، این اشکال اول به واجب معلق و جوابش. اشکال دوم اینه که زمان، مثلا همون رسیدن ذی‌الحجه، روشن کنید واضح، آیا قید واجب هست یا قید وجوبه؟ کدوماشه؟ اگر قید واجب هست پس وجوب مطلق هست. اصلا چرا میگید وجوب معلق؟ چون اصلا وجوب قیدی نداره. ها درست میگید؟ قید واجب درست، این زمان قید واجبه یا قید وجوبه؟ اگر قید واجب هست پس یعنی وجوب مطلقه. وجوب مطلقه یعنی چی؟ یعنی وجوب محرک به سمت واجب و قیود واجب است. قیود واجب است. ببینید سله همونطوری که به من میگه برو نماز بخون، همچنین به من میگه برو وضو بگیر، چون وضو قید واجبه. اینجا هم این زمان، اینه مثلا روز دعی ذی‌الحجه بودن، اگر فقط قید واجبه یعنی پس وجوب قید نداره نسبت به زمان، مطلقه. مطلقه پس یعنی این وجوب نه تنها به من میگه برو حج انجام بده، همچنین به من میگه برو زمان حج را هم تحصیل کن، یعنی تحصیل زمان. همونطور که وجوب نماز به من میگه برو وضو بگیر لباس تاب بکش، پس اینجا باید به من میگه برو زمان ذی‌الحجه رو تحصیل کن، یعنی کاری کن که زمان ذی‌الحجه زنده باشی، اصلا برسه و امثال اینها. در حالی که تحصیل زمان خارج از اختیاره، تحصیل زمان که دست من مکلف نیست که، پس زمان نمیتونه قید واجب باشه، چون این مشکل را داره. اگر قید وجوب باشه دو حالت داره، یا قید مقارن هست یا قید مؤخر. قید مقارن هست یعنی چی؟ یعنی تا ذی‌الحجه نیامده وجوبی هم نیست. یا یه جور دیگه مثلا تفسیرش کنیم، خلاصه اگر قید مقارن باشد دیگه اختلاف زمانی بین واجب و وجوب نیست. زمان واجب و وجوب یکی می شود. ذی‌الحجه هم واجب میاد، وجوبم تازه هم موقع میاد، وجوبم زودتر نمیاد. و این میگه انکار واجب معلقه، واجب معلق میگه وجوب زودتر میاد. اگر هم بگیم نه، بله این مساوی با انکار وجوب معلق، اگر هم بگیم نه وجوب شرطه، اما شرط متأخر هست، زمان زمان شرط وجوب هست اما شرط متأخرشه. اگر بگیم شرط متأخره با شبهه شرط متأخر مواجه می شویم. اگر اونجا شبهه را حل کردیم اینجا مشکل نداریم، اونجا شبهه را حل نکردیم اینجا مشکل بری می خوریم. یکی از ثمرات بحث شرط متأخر همینه، یکی از ثمرات امکان شرط متأخر همینه. اگه شرط متأخر را بپذیریم واجب معلق را میتونیم بپذیریم، اونا منکر بشیم وجوب معلق هم نمیتوانیم بپذیریم. معلق ببینیم که میگیم واجب معلق مسامه است، تعبیری دقیقش هم وجوب معلقه. معلق شرط متأخر را اگر قبول کردیم یعنی پس وجوب معلق هم میتونیم بپذیریم. اگر شرط متأخر را شبهش را نتونستیم حل بکنیم خب طبیعی وجوب معلق هم نمیتونیم بپذیریم. این هم از این درس. درس بعدی بحث مقدمات مفوته هست. مقدمه مفوته اسم فاعلی، مقدمه فوت تفویت کننده، معنای لغویش اینه مقدمه که اگر انجام نشود موجب عدم قدرت مکلف بر انجام واجب می شود. آدمی مفوته است، یعنی اگه انجام ندی بعدا دیگه نمیتونی خود زل مقدمه را انجام بدی. مقدمات مفوته دو دسته هستن. یک دسته گاهن مفوته هستن، بعضی وقتا مفوته هستن، مثل وضوع قبل الوقت. خوب دقت کنید این مثال شبا، میگیم گاهن مفوت هستن، مثل چی؟ وضوع قبل الوقت برای کسی که یقین دارد بعد از آن آبی ندارد. وضوع قبل الوقت برای کسی که یقین داره بعد از آن دیگه هیچ آبی گیرش نمیاد، این وضوعی میشه مقدمه مفوته. یعنی اگه قبل وقت وضوع گرفت اون موقع میتونه نماز بخونه، قبل وقت وضوع نگرفت دیگه بعدش نماز با وضوع نمیتونه. اما بعضی از مقدمات مفوته همیشه مفوته واجب هستند، مثل غسل قبل از اذان در رمضان. خب اشکال چیه در این بحث ما؟ اشکال اینه، سوال و اشکال تو بحث مقدمه مفوته اینه که تا زمانی که واجب فعلی چی؟ بله واجب به گردن مکلف نیامده انجام مقدمات آن هم نباید واجب باشد. تا وقتی واجب به گردن من نیامده اذان ظهر را نگفتن، خب مقدماتش برای چی انجام بدن؟ اگر از این دسته اول باشه که گاهن باعث میشه که اون واجب ترک بشه، خب باشه میپذیریم این سوال را، میپذیریم اشکالا، میگیم باشه وضو نمیگیریم، خیلی حالا فوت شد، باشه میریم تیمم. اما در این سری دوم که همیشه واجب رو از دست ما میگیرن دیگه این حرفو نمیتونیم بزنیم، نمیتونیم خودم راحت کنیم. تهیه بلیط مقدمی مفوته است. خیلی خوب، الان دو ماه سه ماه مونده تا ایام حج، من هم الان مستفی هستم. آقای حاجی باشه برو بلیط بگیر. میگه نه هنوز ایام حج نیومده، واجب به گردن من نیومده. وقتی واجب نیومده باشه بس مقدماتش هم به گردن من نیست، من الان نمیرم بلیط بگیرم. صبح چی اذان ظهر روز عرفه رو گفتن، به الان وجود به گردن من اومد، پاشم برم ظهر روز عرفه است، پاشم برم صحرای عرفات. بلیط نیست، چی نیست، هواپیما نه، چجوری برم؟ هیچی واجب از گردن من ساقط شد، بگیرم بخوابم تو خونه؟ نه، این قابل از نظر فقهی این حرف قابل گفتن نیست. پس چه کار کنیم؟ اصول به ما میگه آقا تا واجب نیامده، یعنی واجب به گردن تو نیامده، یعنی وجوب نیامده، مقدمات اون واجب هم به گردن تو نیست. فقه به ما میگه نباید بشینی دست رو دست هم بذاری و پاشو برو بلیط بگیر، ساک تهیه کنم سار اینها. خب کدوم ها درست؟ فقه درست بیه اصول میگه. اینجا آقایون اصولیون چون باید فقه را درست کنن، ناچار شدن راه حلای ارائه بدن. سه راه حل برای اینکه این شبهه جواب داده بشود، شبهه مقدمات مفوته. راه حل اول انکار وجوب مشروط. این دیگه درس ترم قبلتونه. انکار وجوب مشروط یعنی چی؟ یعنی بگیم اصلا حکم هیچ شرطی نداره، همه احکام از همون اول به گردن تو هست، قیود هرچی هست مال واجبه. پس آقای مکلف تو الان وجوب به گردنته، باشو برو این وجوبه به تو میگه برو مقدمات تحصیل بکن. منطقه این قائل چندانی ندارد، پس این به درد نمیخوری راحت. اگر وجوب مشروط رو منکر بشیم تو مقدمات مفوته مشکل ما حل میشه، اما قائل چندانی نداره. باعث هست دیگه ما جواب دادیم. راه حل دوم قائل شدن به واجب یا وجوب معلق. راه حل دوم هم دست قبلیه که بیاییم بگیم آقا نمیگیم وجوب هیچ شرطی نداره. چرا؟ همه شرط ها را داره، بلوغ را داره، عقل را داره، استطاعت را داره و همه شرط ها را داره، اما زمان را ندارد. یعنی وجوب برای این که به گردن مکلف بخواد بیاد منتظر استطاعت میمونه، اما منتظر ده ذوالحجه نمیمونه، منتظر بلوغ میمونه، اما منتظر مثلا اذان ظهر نمیمونه، منتظر سلامتی تو میمونه اما منتظر ماه رمضان نمیمونه. یعنی هر شرط غیر زمانی را این واجب وجوب معلقه گفتن ما میپذیریم، اما شرط زمانی را نمیپذیریم. زمان مال واجبه، مال وجوب نیست. پس یکی از ثمرات بحث وجوب معلق اینه، تصحیح مقدمات مفوته هست. اگر وجوب معلق را بپذیریم مشکل مقدمات مفوته حل میشه، نپذیریم فعلا حل نمیشه. مقدمات مفوته لزوم تحصیلشان علل قاعده میشه، لزوم انجام مقدمات مفوته علل قاعده میشه، چون وجوب معلق میگه درست الان چهار ماه مونده تا ایام حج، اما وجوب الان به گردنته، پس این وجوبه میگه برو بلیط تهیه کن و امثال این. راه حل سوم تحصیله، میگه بابا این جناب زمان شرط عقلی هست یا شرط شرعیه؟ کدوماش؟ اگر شرط عقلی هست یعنی ملاک، یعنی در ملاک دخیل نیست. شرط شرعیه یعنی در ملاک دخیل است یا هست، حالا هر کدوم درست داره. خب اگر الان روزه ما تمام نشده شما داری سوال می‌پرسید.
اگر زمان شرط عقلی باشه یعنی جناب زمان در ملاک دخیل نیست، در ملاک حج دخیل نیست، پس
یعنی ایام قبل ذی الحج نیز ملاک حج موجود است اما قابل استیفا نیست.
اما ملاک هست، ملاک حج وجود داره، تو نمیتونی استیفاش کنی.
خب حالا که ملاک وجود دارد پس مکلف نباید کاری کند که منجر به تثبیت این ملاک شود.
پس مکلف نباید دست رو دست هم بذاره بگه خب الان که وجوبی درگانید پس من بلیط تهیه نمی کنم. میگیم نه آقای مکلف، ملاکه هست و به خاطر این ملاک خوش برو بلیط تهیه کن. اما اگر این زمان شرط شرعی باشد، یعنی شرط شرعی باشد یعنی در ملاکه دخیله، در ملاکه دخیله یعنی تا قبل از رسیدن زمان ملاکی نیست،
پس عدم اتیان به مقدمات مفوته اشکال دارد یا ندارد؟
ندارد.
چرا؟ چون الان چیزی نیست که بگیم ای مکلف پاشو بگیم چه خبری نیستن.
لذا آقای صدر میگه اونجاهایی که در فقه مجاز نیستیم مقدمات مفوته را ترک کنیم، معلوم میشه شرط عقلیه.
اونجاهایی که فقه به ما اجازه داده ترک کنیم، مثل قضیه نماز قبل از اذان یک پارچه آبی دارم، خب این پارچه آب رو میخوام بریزم صورتم یک کم خنک بشم، خیلی هم ضروری نیست. آقا این اگه بریزی بعد نماز اذان دیگه وضو آب برای وضو نداری، نباشه میرم تعمم میگیرم. مجازیم؟ بله میگه مجازی. چرا؟ چون زمان شرط شرعیه. حالا که شرط شرعی میتونی آبا بریزی و خلاصه راحت. این هم راحل آقای صدر و عده دیگر از بزرگان. بله بله دیگه آقای صدر میگه خب آخه ببینید اون زمان باید بیاد تا برای من. بله زمان مستاق اون قدرته، درسته. بله چون تا زمان نیاد که من قدرت ندارم. بله خب این هم از درس قبلی. درس 69 اخذ علم به حکم در موضوع آن، آیا این ممکن است یا محال است؟ ممکنه سوال بیاد اصلا اینو بررسیش کنید محال بودن یا ممکن بودن. اگه سوال اینطوری اومد بررسی کنید یعنی یه دلیل از اون موافقین بدید، یه دلیل از این منکرین بگید، حالا هر دلیلشون رو گفتید. حالا قیلی گفته آقا اخذ علم به حکم در موضوع آن محاله. مثال اول بزنیم،
نماز بر تو واجب است به شرطی که علم به وجوب آن پیدا کنی. کم واضح تر بنویسیم، به شرطی که علم پیدا کنی که نماز بر تو واجب است. نماز بر تو واجب است به شرطی که علم پیدا کنی نماز بر تو واجب است.
خب قیلی گفتی که آقا این محالون. چرا محالون؟ چون دور. چرا دوره؟ وجوب منوط به علم. چرا منوط به علمه؟ حکم منوط به موضوع خودش است و علم هم منوط به وجوبه. چرا علم منوط به وجوب هست؟ علم منوط به معلوم خودش هست.
تا معلومی نباشه من به چی علم پیدا بکنم؟ بعضی هم اومدن جواب دادن که نه آقا چه دوری هست؟
جواب این اولیه را میپذیرید، وجوب منوط به علم را قبول دارید، اما علم چی گفته منوط به معلومشه؟ الان یکی بیاد بگه آقا من یقین دارم پشت این در یک شیر درنده‌ای هست، آیه واقعا راست هم میگه علم داره، حالا اشکال داره پشت در شیری نباشه، آقا تو جهل مرکب باشه چرا؟ این همه بیاد تو دنیا پر آدم هایی که جهل مرکب هست، یعنی علمی دارن در حالی که معلومی
ندارن.
پس علم منوط به معلومش هست درست نیست، یه حرف درست نیست. و تحقیق آقای سر می فرماید بله افهمدم، مثل جهل مرکب من الان یقین دارم، مثلا همین شما دارید گوش میدید فرض کنید، در حالی که اشکال داره حالا دو نفر گوش ندن سر کلاس، مثل میگم آدم جهل مرکب دیگه، طرف میگن 10 سال چه میدونم فکر میکرد فلانجا مثلا این چیز ارزشمندی یقینم داشت، یه دنبالش که از دنبالی که بعد رسید دید که مثلا حتما خاکستری بیش نبود، این جهل مرکب دیگه فکر میکرد این گنج اونجاست و طرف. حالا مثال که خیلی زیاد داره، من نمیخوام مثال رو جد بزنم، بله حالا حالا میره آقای سر میفرماد آقا اینطوری نشد، انجی در بست میگی دور اینه میگی نه دور نیست، اینطوری نگی، میگیم اون علم که شرط است چجور علمی شرط است؟ علم به آیا علمی که واقعا معلوم آن در خارج باشد منظور هست یا نه علمی که بی خیال از معلومه، اصلا میخوایم معلومش باشه میخوایم نباشه، کدوم ها منظورتونه؟ این علمی را که شرط قرار دادید کدوم هاشه؟ اگر منظورتون علمیست که واقعا معلومش در خارج وجود داشته باشه، یعنی علم مصیب، یعنی علم مصیب منظورتونه، خب دور واضحه، دوره، چون وجوب منوط به علمه، خب علم منوط به معلومه خارجیشه، طرز اینه که میگم اون علمی که معلومش در خارج باشه، خب معلومه این علم چیه؟ وجوب. وجوب کی میاد؟ زمانی که علم باشد، این دوره روشنه. اگرم منظورتون علمیست که بی خیال از معلومشه، یعنی میخواد معلومش باشه میخواد نباشه، اگر چه دور مذکور نیست، اون دوره دیگه اینجا نمیاد، اون دوری که گفتیم دیگه اینجا نمیاد، چرا؟ چون دیگه این کاری به معلومش نداره، آقا جهل مرکب. اما عملا ممکن نیست. چرا عملا ممکن نیست؟ چون هیچ قاطعی هیچ عالمی معلوم خود را غیر مصیب نمیداند. کیه که پیدا کنی بگی من علم دارم اما کار ندارم معلومم در خارج باشه یا نه؟ هر آدم عالمی یقین داره معلومش در خارج چیه؟
وجود داره.
پس خلاصه این شد، اگر علم به حکم را در موضوع اون حکم اخذ بکنیم محاله، اما علم به جعل اون حکم در موضوع حکم ممکن است اخذ شود. موضوع حکم کیم؟ یعنی منظور مجهوله دیگه، علم به جعل آن حکم در موضوع حکم یعنی مجهول ممکنه اخذ بشه. یعنی چی؟ مثلا آقای راننده زمانی ممنوع 200 کیلومتر بری
چه
علم پیدا کنی مجلس قانون فلان را جعل کرده، تصویب کرده.
ببین یه وقت میگیم آقای راننده ممنوع 200 بری، به شرطی که بدانی ممنوع 200 بری، خب این دوره.
اما یه وقت میگیم نه آقای راننده، از زمانی من پلی جریمت میکنم که اطلاعیه قانونی که مجلس گفت من این قانون تصویب کردم، اطلاعیه دیده باشی، یعنی تصویب این قانون را دیده باشی. این دو نیست.
چی داره درسه؟
تمامی نبود، همه دو سه زد. خب بحث بعدی یه خلاصه یک سطحی هم از حرف آقای ناینی بگیم دیگه، خیلی وارد حرف آقای ناینی نمیشیم. آقای ناینی میرسیم به ثمرش، میرسیم. آقای ناینی بین جعل و مجعول تفکیک قائل نشده. چون بین جعل و مجعول تفکیک قائل نشده، چگونه مولا میتواند برخی از احکام را مخصوص عالمین کند؟ اگر این سوالات رو امتحان از شما بپرسیم طبق نظر آقای صدوق ناینی، طبق نظر آقای صد چی میگید شما؟ علم به حکم را در علم به جعل را در موضوع اون حکم عفو میکنه، علم به جعل اون حکم را در موضوع این مجبور عفو میکنه. آقای ناینی در جواب این سوال، چون بین جعل و مجعول تفکیک قائل نشده، یه راه حل دیگری ایشون وارد ابداع کردن و اون متمم الجعل. آینانی از قانون متمم الجعل استفاده کرده. چرا از قانون متمم الجعل استفاده کمک گرفته؟ ها ایشون میگه که تقید احکام به علم به آنها چی؟ محال. پس مولا ابتدا حکمی را جعل می کند، سپس با جعل دیگری علم به اون جعل قبلی را به عنوان قید اعلام می کند. این در واقع دو تا جعل داره مولا، به عنوان قید این وجوب اعلام میکنه. ثمره این بحث هر پایین آیین در همین حد کفایت میکنه. چه فایده داره ما بحث کنیم که آیا اخذ علم به حکم در موضوعش ممکنه یا محاله؟ میفرماید اگر شک کنیم حکمی مختص به عالمین هست یا مشترک، اگر قائل به امکان تقید احکام به علم به آنها یا علم به جعل آنها، اگر قائل به امکان شدیم، یعنی گفتیم مولا خودش میتونست مقید کنه ولی از طریق علم به جعل، اگر قائل به امکان شدیم به اطلاق خطاب تمسک چه اثبات میکنیم؟ اشتراک را و عدم اختصاص را. به اطلاق خطاب تمسک میکنیم و اشتراک این حکم بین عالم و جاهل را اثبات میکنیم. اگر قائل به استحاله تقید احکام به علم به آنها شدیم، اگر گفتیم که تقید احکام به علم به اونها محال است، اینجا رابطه بین اطلاق و تقیید ملکه و عدم ملکه باشه، اگر نظرمون این باشه که رابطه بین اطلاق و تقیید ملکه و عدم ملکه هست، میتونیم به اطلاق هم از تو کنیم یا نمیتونیم؟ چرا؟ به اطلاق خطاب تمسک نمیتوان کرد، چون ملکه محال باشد عدم ملکه هم محاله. اگر گفتیم نه عند استحاله تقیید اطلاق ضروری هست، باز هم اشتراک قابل اثبات هست یا نیست؟
اشتراک قابل اثبات نیست. ولی گفتیم اطلاق ضروریه، یعنی رابطه را تناقض دونستیم، گفتیم اگر تقیید نبود پس حتما اطلاقه، ولی بازم اشتراک نمیتونیم اثبات بکنیم. ما الان همینه میگیم، میگیم اشتراک قابل اثبات نیست. چرا نیست؟ چون این چنین اطلاقی از روی ناچاریه، این چنین اطلاقی از روی ناچاریه، این چنین اطلاقی کاشف از اطلاق ملاک نخواهد بود. اونجاهای اطلاق میتونه از مراد مولا کاشف باشد که مولا میتونه بگه و نگفته، نه اینجا از روی ناچاری اطلاق رو آورده. خب بحث بعدی علم به حکم در موضوع ضدش خیلی راحته. مثلا اگر علم به حرمت نماز جمعه پیدا کردی پس نماز جمعه بر تو واجب است. خب این معلومه که محاله. چرا؟ چون لازمش تصدیق اجتماع ضدینه. من یقین دارم علم به حرمت پیدا کردم، یقین دارم نماز جمعه حرام و حالا مولا بگه ای یقین داری پس نماز بر تو واجبه، این لازمش اجتماع ضدینه. خب علم به حکم در موضوعش، اگر علم به حرمت پیدا کردی نماز جمعه بر تو حرام است. او اولی بله محضور اجتماع ضدینه. علم به حکم در موضوع مثل چی؟ اگر علم به حرمت پیدا کردی نماز جمعه بر تو حرام است. اینا قیلی نه، این جعل دیگر ها. این فرقش با اون بالا اینه، با این یه جعل دیگری هست. اونجا همون جعل بود، همون جعل بود، اینجا یه وجوب دیگریه. مشکلش اجتماع مثل این هست، یعنی مولا دو تا جعل برای یک نماز. قیلی گفته که ممکنون چون یکی مؤکد دیگری می شود. یه قیلی گفته این اشکال نداره مولا دو تا وجود برای نماز جعل بکنه، او یکی میشه مؤکد این. آقای صد میگه این نمیشه. شما مثل همینه. نه اون مثال برای تأکیده. خلاصه قیلی گفته آقا اجتماع مثلن اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ چون یکی مؤکد دیگری میشه. آقای صد میگه تأکید در جاییست که دو حکم در عرض هم باشن. مثل اینکه من میگم چادری ها رو اکرام کن، محصلای جامعه رو اکرام کن. خب محصلای جامعه چادری هم هستن، خب این دو حکم در عرض هم هست، این اشکال نداره. یکی میشه مؤکد دیگری، اما اینجا یکی در عرض چی در طول دیگری هست، یکی در رتبه موضوع هست، یکیش در ناحیه محمول هست. اینجا تأکید معنا ندارد، میشود اجتماع مثلنگ و محال. درست بعدی چیه؟ واجب تأخیری؟ در بحث واجب توسلی دو تا مطلب را بلد باشید، دو تا مطلب خیلی راحت. مطلب اول، یک دلیل بر استحاله اخذ دست قربت در متعلق امر. در بحث واجب توسلی تعبدی دعوا سر اینه، آیا مولا میتواند تعبدی بودن اون واجب را در متعلق امر اخذ کنه و بیان کنه و به ما بفهماند یا نمیتواند؟ دعوا سر اینه. آیا مولا میتونه بگه آقا نماز را بر تو واجب کردم، اون نمازی که با قصد قربته؟ آیا اینا مولا میتونه یا نه؟ ادله آورده اند برای استحاله اخذ قصد قربت. ما دو تاش خیلی خلاصه اشاره میکنیم. دلیل اول، دلیل بر استحاله، دلیل اولشون اینه، گفتند حکم متأخر از موضوع است. حکم متأخر از موضوع است. اگر حکم در، اگر قصد حکم در موضوع اخذ شود، یعنی متقدم و متأخر یکی است. یعنی همونی که متقدمه متأخر هم است، همونی که متأخره متقدم هم است. این جواب داره. جواب این هست، جواب این اینه که ما قسمت اول قبول داریم، حکم متأخر از موضوع هست. اگر قصد حکم در موضوع اخذ شود، نه نشود. اینجا رو خوب شما نگرفتید. آنچه که در موضوع اخذ می شود تصور الحکم است، نه خود حکم. پس اونی که متأخره خود حکمه، اونی که در موضوع اخذ شده تصور حکمه. پس متقدم تصور حکم شد، متأخر خود حکم شد. اینطور نشد که آقا یک چیزی هم متأخره هم متقدمه. نه، بله بله، وقتی میگیم قصده امتثال امر، امر چیه؟ همون وجوبه دیگه، همون حکمه. یه دلیل دومی هم گفتن، حالا همین دستشون شاید نرسیم. ثمره این بحث هم روشنه. اگر شک در تعبدی یا توسلی بودن یک واجبه، مثلا شک داریم جناب دفن میت واجب توسلی هست یا واجب تعبدی هست، اگر شک داشته باشین، علل قول به امکان اخذ قصد امر در متعلق امر به اطلاق خطاب میتونیم تمسک کنیم یا نه؟ و اثبات کنیم چی را؟ توسلی بودن را. اگر گفتیم مولا میتوانست قصد امر را در این خطاب عقد کنه اما عقد نکرده، خب پس معلومه که چی؟ نمیخوادش. یعنی تعبدی نیست، یعنی توسلیه. اما علل قول به استحاله، علل قول به استحاله، اطلاق خطاب، اطلاق خطاب نه مباشرتن و نه غیر مباشرتن، اطلاق خطاب نه مباشرتن و نه غیر مباشر نمیتواند توسلی بودن را اثبات کند، نه به صورت مباشر نه به صورت غیر مباشر. توسلی بودن نمیتونه اثبات بکنه. مباشرتن چرا نمیتونه اثبات بکنه؟ فرض این است که نمیتوانست در متعلق قید را بیاورد. علل قول به استحاله داریم حرف میزنیم دیگه. پس مباشرتن نمیتونه، چرا؟ چون فرضین مولا نمیتونه قید را بیاره. این خطاب غیر مباشرتن هم نمیتونه، یعنی به دلالت التزامی که کاشف از ملاکه، به کمک ملاکش هم نمیتونه توسلی بودن را اثبات بکنه. چرا؟ چون دایره توسط چی مدلول التزامی، دایره مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی هست، دایره مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است. اگر مطابقی زیر باشد التزامی هم طبیعتا زیر خواهد بود. یعنی نمی توانیم در فعل بدون قصد اثبات ملاک کنیم، نمی توانیم در دفن میتی که مثلا بدون قصد قربت انجام شده بگیم این ملاک را داشته. نه، از کجا میدونیم؟ اگه علم غیب داریم، ما تمام ابزارمون همین خطاب مولاست، خطاب مولا هم که عاجز بوده و نمیتونست شامل اون فرد بشود. نه فهمیدم. نه همین یکی کار اصلا ثمره اصلی همینه، اون هیچی، اونه برش کنی، اونی که نگفتی. خب بحث واجب تخییری، در بحث واجب تخییری اثبات ملاک بود، ملاک دار بودنش بکنیم، به نمیتونیم اثبات بکنیم ملاک داره. سه مبنا در حقیقت واجب تخییری، سه مبنا راحته. یک، هر حسه، بله کلمه حسه، هر عدلی واجب مستقلی می باشد مشروطن به ترک سایر ادله ها. واجب تخییری حقیقتش چیه؟ اینکه مولا به ما گفته اگر روزت رو خوردی یا شستا فقیر یا مسکین چیه؟ بله شست روز روزه، این یاها یعنی چی؟ بالاخره اگر شستا فقیر واجب تمام بدن، اینکه میتونم ترکش کنم یعنی چی؟ تحلیل واجب تخییری اختلافه، در تحلیل حقیقت واجب تخییری اختلافه. یعنی چی مولا به ما گفت از طرف واجبه آقای مکلفی که اندر روزت خوردی شست فقیرا تمام بدی، از اون رو گفته نه میتونی ترک کنی بری مثلا یه بنده آزاد بکنی. بالاخره بنده آزاد کردن واجبه یا واجب؟ نگه واجبه، خوب باید انجام بدم. واجب نیست، میتونم، یعنی میتونم ترکش کنم. چرا اسمش میذاری واجب؟ چون این تفاوت ظاهری توش به وجود اومده، لذا چند تا نظر در حقیقتش پیدا شده. یک نظر میگه آقا هر کدام از این عدله های واجب مستقلی هست، یعنی شست فقیر یک واجب، شست روز روزه یه واجب مستقل، اسقر قدم یه واجب مستقل، منتها هر کدام مشروطند به ترک دیگری. چطور حج مشروط به استطاعته؟ حالا اینجا هم اسقر قدم مشروط به این که او دوتای دیگر انجام ندهیم. اشکال چیه این؟ اگر همه را ترک کند باید سه گناه مرتکب شده باشد. طبق این نظر اگر مکلف هیچ کنه از اون کفاره ها را نده، شرط هفته تاشون فعلی شده، چون اسق رقبه میکن اگه اون دوتر انجام ندی من واجبم، شرط روز روزه هم میکن اگه اون دوتر انجام ندی من هستم. خب حالا مکلف هیچ کدوم انجام نده، پس هر سه به گردنش اومده، یعنی سه گناه مرتکب شده، در حالی که این تو فقه هیچ قائلی نداره. همه میگن اگر همه را ترک کنی یه گناه برات نوشته میشه. نظر دوم میگوید که تخییر شرعی حقیقتا با تخییر عقلی یکی است. یعنی چی یکی است؟ یعنی حکم به جامع تعلق گرفته. این اتق و این شستا فقیر و شستا روزه اینا مصداق واجبن، خود واجب نیستن. اون نظر قبلی میگفت هر کدوم خودشون واجبن، اون تو مشروط. این نظر دوم میگه اینا مصداق واجبن، خود واجب اون جامعه هست. مثل اینکه مولا مثلا به شما گفته که یه نمازی بخون، حال نماز ساعت 1 یا ساعت 2 یا ساعت 3 یا ساعت 4 بعد از ظهر کدوماش؟ این ساعت 4 بعد از ظهر مصداق واجب خود واجب نیست که. مولا طبیعت نماز بعد از ظهر را بعد از آن را بر ما واجب کرده.
نظر سوم
اینه، میگوید حکم به جامع تعلق گرفته، حکم به جامع تعلق گرفته، اما این حکم یا لااقل ملاک آن از جامع به افراد سرایت میکند. یعنی روحن مولا یه واجب بیشتر نداره، لذا اون اشکال اولی گفتی که این واجب سه تا گناه براش نوشته میشه، نه سه تا گناه براش نوشته نمیشود.
خب این دو تا دستم که هست، اگه اینطوری سوال اومد بله.
ها این
سومی یه اشکالکی داره، نه که قبول کرده، نه آیستشون اختیار نکرده،
آخری فقط یه اشکالکی درش مطرح شدن و اون این آقا حکم مگه دست خودش که سرایت کنه؟ حکم اختیارش دست مولا، جهل امر فعل مولاست، بالاخره یا روی جامعه برده یا روی افراد برده. بحث اجزا، گفتیم که اشکالش ها که خب انتخاب نکرد آقاستر، من چی بگم اینجا؟ آیا اتیان غیر مأمورم به موجب سقوط مأمورم به می شود؟ آیا اتیان غیر مأمورم به موجب سقوط مأمورم به می شود؟ یعنی مولا نماز بر من واجب کرده، من برم میگم خب من میرم مجلس عزاداری را میندازم، سینه میزنم، انشالله کفایت هست، نماز میکنه، میگم نه خیر، برای سقوط مأمورم به باید خود اون مأمورم به را انجام بدهی ولاقی. بله در دو جا بحث آیا غیر مأمورم به کفایت میکنه یا نه. مورد اول اتیانه به مأمورم به ظاهر چی اضطراری، فلان اضطراری بگی، کفایت از اولی. آیا مأمورم به اضطراری کفایت از مأمورم به اولی میکند یا نه؟ حکم ثانوی کفایت از حکم اولی میکنه یا نه؟ تیمم حکم ثانویه، وضو حکم اولیه. آیا نماز با تیمم خوندم بعدن عذرم برطرف شد، باید نمازم را قضا بکنم دوره نماز با وضو بخونم یا نه نیازی نیست؟ در مورد امر اضطراری آقای سعد می فرماید که دو مبنا در فقه وجود داره. مبنای اول جواز بدار، مبنای دوم عدم جواز بداره. این کلمه را شاید تو اینجا ندارید ولی تو بعضی کتابای اصولی شاید هست، بگن که خیلی براتون غریبه نباشه. بدار از مبادرت میاد، یعنی زود انجام دادن. ببینید الان اذان ظهر را بگن تا غروب 4-5 ساعت وقته، من الان اذان را گفتن آب ندارم، آیا جواز بداری هستیم؟ یعنی میتونم همین الان مبادرت ببرزم برم وضوی چی برم تیمم بگیرم بگم خب عاجزم دیگه، راستم بگم آب نیست، همین الان بس برم نماز بخونم؟ یک نظر دیگه اینه نه، تو باید صبر کنی آخر وقت، اون موقع تیمم بگیری نماز بخونی. پس منظور جواز بدار یعنی ولو اول وقت فقط تو معذوری میتوانی همون موقع تیمم بکنی. حالا فعلا طبق مبنای جواز بدار بررسی بکنید. اگر مکلفی اول وقت نماز با تیمم، فرض کنید آخر وقت آب یافت شد، آب پیدا شد، آیا دوباره نماز با وضو بخواند یا نه؟ آیه صد میفرماید این نماز با تیمم مجزی است و نیازی به اعاده نیست. چرا مجزی است؟ استدلالش رو دقت کنید تو دو کلمه. میفرماید این نماز اول وقت با تیمم یا واجب تعیینی بوده یا واجب تخییری بوده. واجب تعیینی بوده یعنی چی؟ یعنی مکلف حق نداشته صبر کنه ساعت 4 بعد از ظهر اتفاقی آب پیدا شد نماز با وضو بخونه. واجب بود همون ساعت اول پاش نماز با تیمم بخونه. معنای واجب تعیینی این نماز اولی وقتی که خونده با تیمم یا واجب تعیینی بوده یا تخییری بوده. واجب تعیینی اشکال چیه؟ لا قائل بهی فقهن دیگه، هیچ کسی در فقه اینو قائل نیست. همه قبول دارن که آقا میتونست صبر کنه آخر وقت، حالا یا نماز با تیمم یا با وضو بخونه. پس اینا که هیچ کسی قائل نیست. پس معلوم میشه این نماز با تیمم اول وقتی که خونده تخییری بوده. اما تخییر بین چی؟ اگر تخییر بین با تیمم در اول با وضو در آخر، آقا مخیری اول وقت با تیمم یا آخر وقت با وضو، اگر این باشد خب لازمه تخییری بودن چیه؟ کفایت اتیان عهده ما. اصلا معنای تخییری بودن این آقا یکیش انجام میده دیگه، او یکیش لازم. و اگر کسی بگه نه آقا مخیری بین نماز با تیمم در اول و با وضوی در آخر و بین با وضوی در آخر، یعنی اینطوری بگیم یا باید یه با تیمم اول و یا با وضوی در آخر یا یه دونه فقط با وضوی در آخر. این دیگه بچه بازی اینه بشه میگن تخییر که این دیگه اقل اکثر. این معنیش اینه که آقا تو یه با وضو در آخر حتما باید انجام بدی، حالا با تیمم در اول مستحب میخوای انجام بده میخوای انجام بده، یه بهش تخییر بهش گفته نمیشه. پس این حقیقتا غلطه، یعنی تصور درستی نداره، صحیحی نداره. پس همون اولی میمونه تخییر بین با تیمم در اول و با وضو در آخر. نه قائل داره جواز. آها این اقل اکثری میگی؟ تو کلمات بعضی پیدا میشه چرا؟ اما اگر قائل به عدم جواز بدار شدیم، اگر قائل به عدم جواز بدار شدیم یعنی مکلف حق نداره از اول وقت نماز بخونه. خب یا وسط وقت آب پیدا میشود، این وقت میگه وسط وقت آب پیدا شد، عدم اجزا روشن است یا روشن نیست؟ معلومه که اون نماز اول وقتی درست نیست. فرض اینه که حق نداشتی اول وقت نماز بخونی، خب پس باشه نماز با وضو بخون. یا نه تا آخر عذر باقی است، تا آخر عذر باقی است. خب اینجا چی؟ خب اعاده که دیگه نمیشه، چون فرض اینه که عذر تا آخر بوده، تا آخر غروب آبی نبوده که بخواد نماز با وضو بخونه. اما قضا چی؟ هفته آینده آب پیدا شد، اون موقع هم قضا نمیخواد نماز با وضو قضا ان بخونه. آیتان میفرماید که عقلا وجهی برای لزوم اجزا نیست. یعنی فکر نکنید عقلا حتما باید بگیم آقا مجزی اون نماز با تیمم. نه، ممکنه مولا اون نماز با تیمم گذاشته بود که ما از فضیلت نماز اندل وقت محروم نشویم، یعنی از یک فضیلت حد اقلی محروم نشویم، ولی از اون فضیلت نماز با وضو هم امش نمیاد ما محروم باشیم، لذا این نماز با وضو هم قضاءا بر ما واجب کرده باشه. پس عقلا وجهی برای اجزا نیست که بگیم حتما باید بگیم مجزیه. نه، یمکنین که مولا بگه مجزی، بله از کسی از روایاتی از اجماعی چیزی دلیل پیدا کنه که آقا اون نمازی که با تیمم خونده بودی کافی است، نیاز به قضا ندارد، این مطلب دیگری، خود مولا نخواسته، والله عقلا وجهی برای لزوم اجزا نیست.
بله
چون طرز اینه که قائل به عدم جواز بداری ما، یعنی تا حق نداشی نماز اول وقت بخونی. از این وظیفت این بود که بایستی تا آخر وقت اگه آب پیدا نشد نماز با تیمم بخونی. حالا رفتی سریع آب نماز با تیمم هم اول وقت خوندی، اون نماز دست امر نداشته طبق این مبنا. خب بحث بعدی مأمورون به ظاهریه، اتیان به مأمورون به ظاهری. خبر ثقه به من گفت آقا یه تسبیحات اربعه کافیه، خب منم خوندم. بعدن انکشفه که نه بابا سه بار تسبیحات اربعه میگفتم. آیا نمازهای قبلیم باید اعاده بشود یا قضا بشود یا نه؟ خیلی گفته که آقا اجزا اتیان به مأمورون به ظاهری مجزیه. چرا؟ چون اتیان به امر ظاهری چون به امر مولا بوده، چون به اجازه مولا بوده، پس حتما مصلحت فوت شده را جبران کرده. و با جبران مصلحت فوت شده موضوعی برای اعاده یا قضا نمیماند. جبران شده دیگه، چیه میخوای با قضا به دست بیاری؟ درسته من نماز با یه تسبیحات خوندم، اما چون خود مولا به من اجازه داده، این اجازه مولا خود جبران کننده مصلحت فائته بوده. اگه جبران کننده نباشه که یعنی مولا خودش من از تو چا خودش من از مصلحت محروم کرده، این که نمیشه که. و فیه لازمه این قول تصویبه، یعنی این که احکام واقعی تابع امارات هستن. خدای متعال گفته آقای ملائکه یه تخت پاک کن دستت بگیر، هرچی ابو حنیفه فتوا داد اگر مثل اون واقع بود که هیچ، اگر مثل اون واقع نبود پاک کن لوح محفوظا فتوای ابو حنیفه رو بنویس. تصویب که سنی ها میگن اینه دیگه، میگن یا حکم واقعی اصلا نیست، اونجا تخت سفیده منتظر ابو حنیفه و مشتهد چی فتوا بده، هر کی فتوا داد اینجا می نویسن. ابو حنیفه که فکر کنم غزالیه نمیدونم کدومشون، میگن که ابو حنیفه دو بار در عمرش از ارتداد توبه کرد. حالا از اون بر پس معنای تصویب اینه. خب شما هم که دارید میگید آقا مصلحت واقع را جبران میکنه این اماره، خب این یعنی یک دو تصویب دیگه، یعنی این چه درسته تا الان یه بار سه بار تسبیحات بود، اما چون اماره به شما گفته بود یک بار تسبیحات کافیه، پس مولا اون واقع را پاک کرده، اینو به جاش نوشته یک تسبیحه. خب و تسبیح را هیچ امامی قائل نیست. خب آقای سعد یعنی مولا دستی دستی ما را از مصلحت محروم کرده؟ میگیم نه، ما اوایل همین حلقه ثالثه براتون ثابت کردیم حجیت امارات به معنای تثبیت مصالح واقعی نیست، بلکه به چه معناست؟ به معنای تقدیم ملاکهای مهمتر، به معنای تقدیم ملاکات مهمتر در مواردی که آقای مکلف نمیتواند همه آنها را تحصیل کند. پس معنای حجیت امارات اینه که آقا شما مثلا گیر کردی جایی، ماشینت خراب شده، سه چهار تا ساک هم داری، حالا یکیش باید میبردی اصفهان، یکیش میبردی قم، حالا نمیدونی کدومش باید قم بره کدومش باید اصفهان بره، ماشین خودت هم نمیتونه بره، یا ماشین کامیون بین‌راهی میاد میگه آقا من میرم مثلا فرض کنید قم، خب شما چیکار میکنی؟ میگه قره بندازم یک استاکار بندازم این بره؟ نه، میبینی مثلا اون امانتی قم خیلی مهمتره، نمیدونی اون کدوم ساک مال قم کدوم مال تهران، میگه آقا دو تا شب ببر قم که لاقل یکیشا مطمئن باشم بهش رسیده باشم. معنای حجیت امارات همینه. پس این قلت بنابر مصلحت سلوکی که محظور تصویب لازم نمی آید، می توان قائل به اجزا شد. خب آقای سم، یه نظری هست که نظر شیخ انصاری رحمت الله علیه، ایشون نمیگه، ایشون نمیگه حکم ظاهری باعث میشه این نماز باطلی که من خوندم مصلحت دار بشه، یعنی واقع عوض بشه. نه، منتها ایشون میگه آقا تو اگر یک مولا بهت گفته برو چه میدونم کتاب الف رو بردار بیار، اگه بیاری اینقدر پول بهت میدم. حالا تو رفتی کتاب ب رو آوردی، اما خودت کوتاهی نکردی، نامه‌ای که به تو رسیده اون تایپیست اشتباه افتاده بود. مولا میاد میگه اون کتابی که من خواستم نیاوردی، اما بیا جایزه بهت میدم. مولا جایزه به خاطر چی میدی؟ به خاطر این کتابی که آورده؟ نه، این کتاب به درد من نمیخوره، به خاطر زحمتی که در آوردن کشیده، نه به خاطر خود کتاب. مصلحت سلوک، سلوک پیمودن. شیخ انصاری میگه مولا در عمل به اماره مصلحت قرار داده است، نه در مفاد اماره. مفاد اماره اگه اشتباه بود، اشتباه بود، رفته از دست ما رفته. اما در سلوک اماره، در التزام ما به این اماره، پایبندی ما به این اماره مصلحت قرار داده. آیا این مصلحت جبران مافات نمی کنه؟ آقای سب می فرماید مصلحت سلوکی بنابر قبول آن، فرزنم مصلحت سلوکی را قبول بکنیم، فقط مصالح غیر قابل جبران را عهده دار است. فقط اون مصالحی که الان دیگه نمیتونی به دستشون بیاوری را برات جبران میکنه. مثلا نماز اول وقت، من نماز اول وقتم با یه تسبیحات خوندم، الان دم غروب ساعت 5 فهمیدم باید 3 تسبیحات میگفتم. طبق مصلحت سلوکی چی از دست تو رفته؟ فضیلت ادایی فقط رفته. خیلی خوب، فضیلت ادایی برای تو جبران میشه، برای حساب به حسابت مینویسن، اما اصل نماز که از تو فوت نشده، الان میتونی اصل نماز بخونی، برو بخون اصل نماز، میتونی جبران بکنی که فضیلت ادایی شده که نمیتونی کارش بکنی چون از دست رفته، اما اصل نماز که میتونی. که خلاصه اون مقداری که دیگه نمیتونی به دست بیاوری برات جبران میشه طبق مصلحت سلوکی، اما اون مقداری که میتوانی جبران کنی باید جبران بکنی. اینم بحث اجزای امر ظاهری. پس امر ظاهری مجزی نیست. بله، ما باقی رو باید خود مکلف تحصیل کنه. نه، عرض کردم اون مقداری که دیگه نمیتوانی به دست بیاوری. نه، آقای صدر میگه لازمه مصلحت سلوکی اینه. آقای صدر اینجا مصلحت سلوکی را توضیح نداده، که میگه اون قائلین، یعنی شیخ انصاری که مصلحت سلوکی یه شده، اینه نظره، شما بد برداشت نکنید، لازمه حرف مصلحت سلوکی ها اینه. خب و اما بحث اجتماع امرانه ساعت چنده؟ خب میخواید یه استراحته که بکنید، چون آخر مثلا بعضی خواهرها گفتن که دیگه ما سمیرن تا یک ماه انگشته هون درد میکنه از لحظه امسال، یه جوری گفتیم خیلی نوشتن نداشته باشه. خب یه 5 دقیقه پس استراحت بکنید، شما ما دوباره برمیگردیم. خب در بحث اجتماع امر و نهی، اول یک قانون کلی را یاد بگیریم و اون این که منشأ ضدیت سله و لا تسله نماز بخوان و نماز نخوان، یکی مقام ملاکه، یکی مقام امتثاله. اینا با هم تضاد دارن. چرا؟ چون نمیشود یک چیزی هم ملاک الزامی داشته باشد، هم ملاک حرمت، هم ملاک وجوب داشته باشد، هم ملاک حرمت. یک چون دومی هم داریم، چون مکلف در مقام عمل نمیتواند هم فاعل باشد هم تارک باشد، هم انجام بده هم انجام ندهد. پیش از آن چیزی اینجا نوشتم و ننفتید گوش بدید، ثوابش بیشتره. ثوابش یعنی اثرش بیشتره. خب اگر تغییری در متعلق ایجاد شود، آیا تضاد رفع می شود یا نه؟ سه جور تغییر تقریبا گفته شده. ببینیم آیا با این توجیهات ما میتونیم اون تضاد رو حل بکنیم یا نه. در مرحله اول خطاب امر ما متعلقش مطلق باشد، خطاب نهی ما متعلق آن مقید باشد. مولا گفته سله، مولا گفته لا تو سله فل همه. آیا با قید زدن به متعلق نهی او تنافی ها برطرف می شود یا نمی شود؟ در مقام امتثال تنافی حل میشه یا نه؟ به راحتی حل میشود. چرا؟ خب مکلف میره نماز بیرون حموم میخونه، هم سله را امتثال کرده هم نهی را امتثال کرده. اما در مقام ملاک چی؟ در مقام ملاک نه، مشکل حل نمیشود. چرا مشکل حل نمیشود؟ چون اگرچه وجوب از طبیعت به افراد سرایت نکند یا نمی کند، حالا اختلافه تو واجه تأخیر اشاره کردیم، اما ملاک در حسد، ملاک وجوب در حسد وجود دارد، ملاک وجوب در حسد وجود دارد. حالا که ملاک وجود دارد، یکی از حسد ما چیه؟ نماز در حمام. این نماز در حمام هم ملاک وجوب داره هم ملاک تحریم و هذا محال. این نماز در حمام ملاک تحریم داره چون لا تسلف الحمام، ملاک وجوب داره چون یکی از حسد سله هست. و نمیشه. پس منشأ دوم تضاد رو حل کردیم با راه حل اول، اما منشأ اول تضاد باقی موند، مشکل حل نشد. بله ها، این همون استفتانی که الان اشاره کردیم. آقای نائینی بیان آقای نائینی، محقق نائینی در اثبات تضاد، ایشون تضاد را از راه دیگه اثبات کرده. تضاد بین سله و لا تسله را چجوری؟ ایشون فرموده اطلاق سله مساوی با چی؟ با ترخیص تطبیق واجب بر هر یک از حسد. وقتی مولا میگه سله، نه تنها گفت سله، یه چیز دیگه هم به من گفت. چی گفت؟ تو آزادی هر یک از حسد را انتخاب بکنی. این ترخیص تطبیق تضاد دارد با چی؟ با نهی از حسده نماز در حمام. اطلاق مساوی با یک دلالت التزامی که تو آزاد هر یک از حسد را برداری. خب یکی از حسد چیه؟ همون نماز در حمامه. از اون بعد نهیه میگه نه، حق نداری اینا برداری. این هم بیان آقای نائینی. ممکنه سوال بیاد یه فرق کوچولو بین این دو تا دیگه چه فرقی بین بیان آقای صدر با بیان آقای نائینی؟ فرقش نهی کراهتی، نهی از صلات فی الحمام اگر کراهتی باشد، لا تصل فی الحمام اگر کراهتی باشد. طبق بیان آقای صدر تضاد باقی یا نیست؟ باقیه. چرا؟ چون سله میگوید این ملاک وجوب داره، لا تو سله میگوید این ملاک کراهت داره. اونه میشم کراهت باش، ملاک کراهت باشم، ملاک وجوب. اما طبق نظر آقای نائینی تضاد باقی نیست. چرا تضاد باقی نیست؟ چون ترخیص در تطبیق مجازی این فرد را انتخاب کنید منافاتی با کراهت ندارد. چه اشکال داره؟ این مکروهه اما میتونی هم برش داری. پس فرق بین این دو قول اینجا ظاهر میشود، منافاتی با کراهت ندارد. خب پس این راه حل به در نخورد. راه حل دیگر برای حل تنافی از طریق تعدد عنوان. بیایم بگیم که عنوان امر به یک چیزی خورده، سله. عنوان نهی به یک چیز دیگری خورده، لا تقسم. خب الان آقای دزد داره میخواد تو باغ دزدی، باغ قصبی نماز بخونه، آیا این نمازش درسته؟ این نمازش امر داره یا امر نداره؟ خب تعدد عنوان چجوری میخواد مشکل ما رو حل بکنه؟ دو نظر در اینجا وجود داره. نظر اول این است تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود. عنوان عنوان و اسم، معنون یعنی مصداق خارجی. یک نظر هست میگوید آها هر جا شما دو عنوان داری بدان در خارج هم دو مصداق داری، ولو چشمت الان نیبینه، ولو الان آقای دوز که توی خانه قصبی ایستاده یک وجود شما داری میبینی، یک الکون فدار میبینی، یک بودن در دار میبینی، اما در واقع دوتا تو نمیبینی، یکی کون قصبیه یکی کون ثلاثیه. درست الان داره نماز میخونه بسم الله الرحمن الرحیم، اما این دو چیزه، یه بودن تحت عنوان قصبه یه بودن تحت عنوان ثلاثه. خب سله به اون بودن ثلاثی داره میخوره، لا تقصد به اون بودن قصبی داره میخوره. پس دو چیزن. اگر این نظر قبول شود علا فرض صحتهی تضاد برطرف بشود، هم در مقام ملاک هم در مقام امتثال. پس اگر این مبنا درست باشه تضاده میره، اما درست نیست. تعدد عنوان موجب تعدد معنون همه جا نمیشود. بله اگر هر دو عنوان عنوان عدی و ماهیت مستقلی باشند، اگر هر دو عنوان اصیل و ماهیت مستقلی باشند، مصداق جداگانه ای هم دارند، اما همه عنوان ها اینطوری نیستند، خیلی از عناوین انتزاعی هم اعتباری هم و الاخر. نظر دوم میگوید تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود. خب اگه نمیشود پس شما مشکل تضاد چجوری میخوای حل بکنی؟ اما امر و نهی به خود عنوان تعلق میگیرد نه به معنون. اما آنچه که متعلق امر و نهی است عنوان معنون که نیست که امر و نه اول حلقه ثالثه هم خوندید احکام تعلق میگیرن به عناوین